آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه دهم میزان سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 30 سپتامبر سال 2016 میلادی در امریکا. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها. احتمال لغو تحریم های امریکا علیه گلبودین حکمتیار، آمادگی اعزام طیاره های جنگی بیشتر روسیه به سوریه و انگلا مرکل میگوید سیاستهایش در قبال مهاجرت تغییر نکرده است. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. در کنار سایر گزارش ها پس از نشر مشروع خبرها مطلبی داریم در مورد معتاد شدن شماری از افراد به مواد مخدر هنگام خدمت در صفوف پلیس ملی افغانستان. برای شنیدن این همه با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. و اکنون توجه کنید به تفصیل خبرها. ایالات متحده ممکن لغو تحریم ها علیه گلبودین حکمتیار را مورد غور قرار دهد. جزئیات بیشتر را از جیلا سمی میشنویم.
یک مقام آمریکایی با بیان این مطلب افزود که در صورت تقاضای حکومت افغانستان، واشنگتن لغو تحریم ها علیه حکمتیار را به گونه جدی بررسی خواهد کرد. این مقام امریکایی که نخواست از رای نام برده شود، به خبرگزاری رویترز همچنین گفته است که اگر شورای امنیت ملل متحد به این نتیجه برسد که تحریم های وضع شده علیه افراد به سود صلح و ثبات در افغانستان نمی باشد، ادامه این تحریم ها باید بازنگری شود. این در حال است که امضای موافقتنامه سال بین حکومت افغانستان و گلبودین حکمتیار با استقبال ملل متحد، ایالات متحده و شماری از سازمانهای بین المللی روبرو شد. اما دیدبان حقوق بشر موافقتنامه صلح با حکمتیار را به حرمتی به قربانیان جنگ و خشونت در افغانستان خوانده است.
یک روزنامه روسی روز جمعه گزارش داد که مسکو طیاره‌های جنگی بیشتر را به سوریه می‌فرستد. این در حال است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان حملات هوایی روسیه و اردوی سوریه را بر شهر حلب یک اقدام وحشیانه توصیف کردند. از جانب دیگر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در یک صحبت تلفنی با جان کری وزیر خارجه آمریکا از ناکامی واشنگتن در جدا کردن گروه های شورشی میان عرب سوری از گروه هایی که مسکو آنان را دشت افغان تلقی می کند انتقاد کرد. آقای لاوروف اما تاکید کرد که مسکو آماده است تا راه های عادی شدن وضعیت در حلب را مورد غور قرار دهد. بان کی مون منشی عمومی ملل متحد روز جمعه از ایجاد یک هیئت برای انجام تحقیقات در مورد حمله بر کاروان موترهای حامل کمک های بشردوستانه در سوریه خبر داد. منشی عمومی ملل متحد همچنین خواستار همکاری کامل همه جناح‌های درگیر جنگ در سوریه در روند این تحقیقات شد. کاروان موترهای حامل کمک‌های بشردوستانه ملل متحد و هلال احمر سوریه حدود دو هفته پیش در نزدیکی شهر حلب هدف حمله هوایی قرار گرفت. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید که سیاستش را در قبال مهاجرت تغییر نداده است. خانم مرکل در صحبت با یک روزنامه آلمانی گفت که او از سال گذشته به این سو مصروف پیدا کردن راه‌حل‌های خوب برای آلمان و اروپا به خاطر رسیدگی به بحران مهاجرت میباشد. صدر اعظم آلمان همچنین افزود که کشورش روند رسیدگی به بحران مهاجرت را منظم‌تر ساخته است. او گفت که هدف آلمان جلوگیری از تکرار بحران مهاجرت در اروپا در آینده میباشد. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که میزان محبوبیت هیلاری کلینتون در میان رای دهندگان آمریکایی 5% نسبت به دونالد ترامپ بیشتر است. جزئیات بیشتر این مطلب را از جیلا سمی می‌شنویم.
نظرسنجی مشترک خبرگزاری رویترز و نهاد پژوهشی ایپوسس که از 23 تا 29 سپتامبر انجام شد و نتایج آن روز جمعه نشر گردید نشان می‌دهد 43% رای دهندگان از هیلری کلینتون و 38% رای دهندگان از دونالد ترامپ حمایت می‌کنند. 19% رای دهندگان گفتند که از هیچ نامزد حمایت نمی‌کنند. به اساس این نظرسنجی میزان محبوبیت خانم کلینتون پس از مناظره تلویزیونی دوشنبه شب تغییر نکرده است. قرار است نامزد رقیب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تاریخ‌های 9 و 19 اکتبر نیز در مناظره تلویزیونی به مسافه هم بروند.
سوئیس برای پرداخت 825 میلیون دلار اضافی به صندوق بین المللی پول به خاطر حمایت از اصلاحات اقتصادی در کشورهای فقیر توافق کرد. قرار است از این پول برای فراهم نمودن قرضه به منظور حمایت از رشد اقتصادی در افغانستان و بنگلادش استفاده گردد. سوئیس قبلا نیز حدود 900 میلیون دلار را برای برنامه فقر زدایی و رشد اقتصادی صندوق بین المللی پول تعهد سپرده بود. و سینماهای پاکستان در همبستگی با نیروهای مسلح آن کشور نمایش فیلم‌های هندی را متوقف کرد. مالکین سینماهای پاکستان با ابراز این مطلب افزودند که توقف نمایش فیلم‌های هندی تا بهبود وضعیت کنونی ادامه خواهد داشت. این در حال است که روز پنجشنبه یک اتحادیه فیلمسازان هند از اعضای خود خواست تا از این پس هنرمندان پاکستانی را در فیلم‌هایشان استخدام نکنند. در این حال سلمان خان یکی از ستارگان سینمای هند با طرفداری از هنرمندان پاکستانی گفت که موضوع هنر و دهشت افغانی دو موضوع جداگانه بوده و این پرسش را مطرح کرد که آیا هنرمندان دهشت افغان هستند؟ روابط بین اسلام آباد و دهلی جدید پس از حمله شورشیان بر یک پایگاه نظامی هند و حمله نیروهای هندی بر مناطق مرزی پاکستان به تیرگی گرایده است. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. ساعت 5:37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شمار معتادین مواد مخدر در ننگرهار مدعی‌اند که هنگام فعالیت در صفوف پلیس ملی به مواد مخدر معتاد شدند. این افراد که در گذشته در صفوف پلیس ملی فعالیت داشتند اکنون در پارک‌های شهر جلال‌آباد مواد مخدر استفاده می‌کنند. این گزارش را از ضیاء الرحمن حسرت می‌شنویم.
بر اساس آمار شفاخانه تخصصی معتادین مواد مخدر در ننگرهار، حدود 180 هزار معتاد مخدر در شرق افغانستان وجود دارد. مسئولان شفاخانه میگویند این معتادان در دوائر مختلف دولتی نیز وجود دارند که تا هنوز از آن جمله حدود 8 هزار معتاد تداوی شده است. برخی از معتادین مواد مخدر که شمارشان به صدها تن میرسد و میتوانند آن را هر روز در پارک های شهر جلال آباد دید، مدعیان که در صفوف پلیس به مواد مخدر معتاد شدند. اکنون این نگرانی به وجود آمده که موجودیت معتادین در صفوف پلیس به ویژه پلیس محلی می تواند صدمه بزرگی به وضعیت امنیتی نقاط تحت مسئولیت آنان ایجاد کند. کوچه یک جوانی است که 3 سال در صفوف پلیس محلی در ولسوالی حصارک ننگرهار فعالیت داشت و به گفته خودش در همانجا توسط قماندانش با مواد مخدر معتاد شده است.
صفا بغاگیز بس کمانده میگی دی سارک ده او بس اثر ورال دی محلیانو کمانده
واضح صحبت میکنیم. کماندان ما بود، از حصارک بود، با همان معتاد شدم. بله، کماندان پلیس محلی است. در محلی ها خوب زیاد مواد مخدر استفاده می شود. همین کماندان می آورد و بالای ما می فروخت. وقتی که نشه می کردیم نه با پیره می فهمیدیم و نه با دیگر کار. از هیچ کار یگانه می بودیم، قرار افتاده می بودیم. خوب زیاد من می گویم که درصد یک نفر مواد مخدر در پلیس محلی استفاده نمی کند، دیگر همه استفاده می کنند. وی که بالای وضعیت کنونی خود ابراز ندامت می کند، قماندان خود را که در حصارک مستقر است در این خصوص مقصر خوانده و او را دعای بد می کند. فیصل معتاد دیگری است که مدت 1 سال قبل شامل صفوف پلیس بود ولی به علت معتاد بودنش ترفیع نکرده و اکنون با معتادین دیگر در پارک امیر شهید شهر جلال آباد مواد مخدر می کشد.
اسکار ما با سرندوی که در غنت ترخیزی را
عسکر بودم در سرندوی، باز برایم ترخیص دادن و برای دریافت فرم برایم اجازه ندادن. واسطه بازی زیاد بود، هر شخص افراد خود را آورده و جا و جا کرد. این قسم بدبخت شدیم به این عمل و این کار. اصلا کسی خبر ما را نگرفته است. می آین و چیزی که در جیب ما باشد آن را هم از ما می گیرن و می روند. مسئولان شفاخانه تخصصی معتادین مواد مخدر در ننگرهار نیز حضور افراد معتاد را در صفوف پلیس تایید می کند. اما در ضمن از تداوی آنان نیز سخن می زنند. دکتر وحید احمد حیدری مسئول شفاخانه تخصصی می گوید که تا اکنون چندین تنی آنان را تداوی کردند.
بله، چندین نفر که ارگان های پلیس فهمیدین که اینا معتاد هستند بر تداوی روان کردن. فعلا هم در شفاخانه یک دو نفر از جمله زمین کسایی است که راجع شده است رسمی و تحت تداوی قرار دارند.
این در حال است که تعالی خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار موجودیت افراد معتاد مواد مخدر در جمع پلیس را میپذیرد، اما از تلاش برای تصفیه آن افراد خبر میدهد.
هر محل حت روانه ده که پلیس
هر لحظه فعالیت جریان دارد تا در صفوف پلیس تصفیه کاری انجام شود تا آن افرادی که معتادند از وظیفه سپک دور شوند و در اول که پلیس جذب می شوند همیشه در کنار دیگر بررسی ها چندین بررسی هم می شوند. اگر اینها معتاد باشند جذب نمی شوند. در بعض سوال نشانه های معتادین در پلیس دیده شده است. این در حالی است که چند پیش شماری معتادین مواد مخدر مدعی شده بودند که در زندان مرکزی ننگرهار در اثر فروش مواد مخدر توسط افراد مسئول و مواد مخدر معتاد شدند. اما مسئولان در حالی که این موضوع را رد نمی کنند پاسخ قناعت بخشی برای رفع و جلوگیری از این مشکل نیز ارائه نمی دارند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای امریکا، جلال آباد.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای امریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.
و گزارشی از چیچنیا. در چیچنیا شواهد اندکی از دو جنگ ویران کننده روسیه بین سالهای 1994 تا 1996 و 1999 تا 2009 که برای سرکوبی استقلال طلبان و جنبش های اسلامی برای افتاده بود باقی مانده است. یگانه موزیم این کشور از چگونگی آغاز این جنگ ها زیاد گواهی ندارد، اینکه کی مسئول آن بود و یا چگونه جنگ خاتمه یافت. دانیال شراف خبرنگار صدای امریکا که در این اواخر از گروزنی پایتخت چیچنیا دیدن کرده است در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از مومن خان واحدی میشنویم.
وقت اسلام شایفوف در مورد جنگ های استقلال طلبی چچن با روسا پرسیده شد، در چشمانش اشک حلقه زد. شایپوف و خانوادهش در طول جنگ در نزدیکی چند ساختمان باقی مانده جنگ زده در گروزنی به سر برده است.
ما زندگی عادی داشتیم. نمیدانم کی به این جنگ نیاز داشت و چگونه آغاز شد. مردم عادی نمیدانند که چگونه جنگ اولی شروع شد و در جنگ دومی به قانونی مطلق حاکم بود.
یک جاده شهر گروزنی به نام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و آغازگر جنگ دوم چچن نامگذاری شده و تصاویر وی در کنار تصاویر حکام دیگری که وی در چچن گماشته در همه جا به چشم می‌خورد. در موزیم ملی چچن مصلی یا جاینماز امام شامل رهبر مقاومت وقت چچن که در سال 1859 مجبور شد به روس‌ها تسلیم شود و اشیاء متعلق به رئیس جمهور فعلی چچن به نمایش گذاشته شده است. ولی به جز چند اثر محدود چیز دیگری در مورد دو جنگ اخیر چچن در آن دیده نمی شود.
برای تبصره کردن روی تاریخ باید یک کم انتظار کشید. از این جنگ ها آنقدر وقت سپری نشده و مردم تا هنوز درد ناشی از آن را فراموش نکردند و ما آهسته آهسته در مورد آن مواد جمع آوری می کنیم.
معاون موزیم ملی چچن میگوید روس‌ها بعد از چندین دهه تبعید کردن چچنی‌ها و اقلیت‌های دیگر را توسط جوزف استالین رئیس جمهور وقت شوروی پذیرفتند. یک دیوار کوچک جنگ‌های اخیر چچن در موزیم وقف شده به احمد قدیروف پدر رمضان قدیروف رئیس جمهور فعلی چچن وجود دارد، ولی توضیحات اندکی در مورد جنگ‌ها و نقش قدیروف در آن داده شده است. قدیروف در ابتدا شورشی بود ولی در جنگ دوم چچن با حمایت روس‌ها تغییر جهت داد.
Тематика здесь идет немножко не та.
ما در این موزیم روی یک موضوع متفاوت تمرکز کرده ایم. فکر می کنم نشان دادن آثار جنگ های اخیر بیجا باشد، به خاطر که ما عمدتاً کارهای عمرانی را نشان می دیم.
نشانه های بسیار کمی از جنگ در گروزنی به چشم می خورد، به خاطر که با کمک مسکو به طور کامل بازسازی شده. معاون موزیم ملی چچن امیدوار است روز شاهد نمایش آثار جنگ چچن باشد تا مردم چچن از تاریخ خود باخبر باشند و از تکرار اشتباهات گذشته در آینده جلوگیری شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
آمریکایی های آسیایی تبار 6% جمعیت ایالات متحده را تشکیل می دهد که بیشتر آنان در ایالت کالیفرنیا زندگی می کنند. آنان در مورد مهاجرین، اقتصاد و سیاست خارجی ایالات متحده در برابر کشورهای آبایی‌شان نگرانی دارند. مایک اوسالیون به شهر سان فرانسیسکو رفته تا معلومات بیشتر را به دست آورد. تفصیل گزارش او را رویا زمانی تقدیم می کند.
انانات آسیایی در شهر سان فرانسیسکو، جایی که مهاجرین بزرگسال میراث فرهنگی خود را نگه داشته و خردسالان و نوجوانان بین دو فرهنگ زندگی می کنند، تا هنوز زنده است. بنما که باشنده ایالت کالیفرنیا می گوید که ما می خواهیم در جامعه پذیرفته شویم، ارزش های ما ارج گذاشته شود و خود بخش از فرهنگ امریکا باشیم. این چیزی است که ما درباره آن نگران هستیم. امریکایی های کره تبار نیز به ارزش های هر دو کشور می بالند. در ساحه سایگون کوچک سان فرانسیسکو، نقش فزاینده چین در آسیا به تشویش های روزمره این افراد افزوده است. فلیپ نوین از یک مرکز مردم جنوب شرق آسیا می گوید دریافت اشتغال، خودکفا شدن و تشکیل خانواده از جمله نگرانی های ما است. در حالی که رای دهندگان در مورد انتخاب نامزدان دلخواه خود غور می کنند، مشکلات اقتصادی برایشان حائز اهمیت زیاد می باشد. کرایه ها به دلیل رونق اقتصادی بالا رفته است. در همین حال، امریکایی های فیلیپینی تبار مشکلات فیلیپین و کشور میزبان را از نزدیک غور و مورد بررسی قرار می دهند. انجیلا کابادنا از اجتماع امریکایی های فیلیپینی تبار می گوید که ما می‌بینیم که کرایه‌ها در سان فرانسیسکو، سیاتل، نیویورک و جاهای دیگر بلند می‌رود، ولی عاید ما بدون تغییر باقی مانده است. از سوی هم مهاجرین برمایی به منظور گرفتن تابعیت آمریکا مصروف آموختن لسان انگلیسی می‌باشند. آمریکایی‌های آسیایی تبار بعد دموکرات‌ها متمایلند و بسیاری‌ها در سان فرانسیسکو می‌گویند تجربه سیاسی کاندیدان برایشان اهمیت بیشتر دارد. یاوهو مهاجر برمایی میگوید که میخواهم به کلینتون رای دهم، زیرا او بانوی اول است. او وزیر خارجه سابق است و تجربه کار است. به ترامپ رای نمیدهم، او یک کپیتالیست است، مغرور است. یک کارمند خدمات اجتماعی در سایگان کوچک می گوید که مسئله انتخاب برای مهاجرین نو یک امر دشوار است. تونی نوین از مرکز مردم جنوب شرق آسیا می گوید که آنان روزنامه های ویتنامی را می خوانند و خبرهای ویتنام را تعقیب می کنند، اما نمی دانند در مجموع در آنجا چی می گذرد. امریکایی های آسیایی تبار در حکومت محلی نقش فعال داشته و توقع می رود که در انتخابات ریاست جمهوری رای دهند. میری روکی، امریکایی فیلیپینی تبار، می گوید که بله، من دوستان خود را به مرکز ثبت نام می برم تا رای دهند. در همین حال، مانند سایر امریکایی ها، رای دهندگان آسیایی تبار در سان فرانسیسکو نیز روی گزینش کاندید مورد پسندشان فکر می کنند.
رادیو آشنا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
در حالی که هند روستاهای نزدیک به سرحد با پاکستان در منطقه جموع و کشمیر را به خاطر نگرانی از افزایش حضور نظامیان تخلیه کرده است، پاکستان کاملا ادعای هند را در فرستادن سربازان هندی برای انجام حملات فرامرزی بر تندروان در امتداد سرحد با کشمیر رد کرد. تفصیل بیشترین گزارش را ژیلا سمی تقدیم می کند.
دفتر نواز شریف صدر اعظم پاکستان انجام حملات هدفمند هند را در کشمیر تحت کنترل پاکستان رد کرده اضافه می کند که پاکستان برای هر نوع تهاجم هند آماده است. هند روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای ویژه خود را برای کشتن افرادی که برای داخل شدن مخفیانه به هند و انجام حملات دهشت افگنانه آمادگی می گرفتند به آن طرف سرحد ارسال داشته بود. ملیح لودی سفیر پاکستان در ملل متحد اعلام این خبر از جانب هند را تهدید بر امنیت منطقه و جهان عنوان کرده گفت که با بان کی مون سرمنشی ملل متحد در این باره صحبت کرده است و از او خواسته است با مداخله از وخامت بیشتر اوضاع بین دو کشور همسایه‌ای با نیروی هسته‌ای جلوگیری کند. سفیر پاکستان در سازمان ملل می گوید ادعای هند در مورد این حمله هدفمند غلط است. اما ملیه لودی می گوید با این اعتراف هند یک اقدام تجاوزکارانه را علیه پاکستان انجام داده است. خانم لودی ادعای هند را مبنی بر آمادگی گرفتن تندروان برای داخل شدن به قلمرو هند و پلان حملات دهشت افغانی رد کرده گفت هند تا حال در 5 ساعه در 9 محل در امتداد سرحد تحت کنترل که دو کشمیر را از هم جدا می سازد حمله ور شده است.
And Pakistan certainly has exercised maximum restraint, but Pakistan will respond forcefully.
رودی گفت تا حال پاکستان از حد اکثر خودداری کار گرفته، اما اگر تهاجمات و اقدامات تحریک آمیز بیشتر از جانب هند صورت گیرد پاکستان به شدت پاسخ آن را خواهد داد. عملیات نظامی هند در سرحد کشمیر تحت کنترل هند پاسخ به حمله 18 سپتامبر سال روان در پایگاه نظامی اوریست که در سرحد کشمیر هند و پاکستان قرار دارد و در آن 18 سرباز هندی کشته شده است. نرندرا مودی صدر اعظم هند هفته گذشته هشدار داده بود که هند مسئولین این حمله را بدون مجازات نخواهد گذاشت. سید اکبرالدین سفیر دائمی هند در ملل متحد با نشر یک اعلامیه گفت پاسخ هند یک حمله ضد دهشت افغانی سنجیده شده بود و هدف از بین بردن تهدید بود که از جانب دهشت افغانان متوجه هند بود. تشنجات بین هند و پاکستان منجر به تعلیق نشست سارک یا نشست انجمن کشورهای جنوب آسیا برای همکاری منطقوی شد که قرار بود در ماه نوامبر در اسلام آباد دایر گردد. پاکستان هند را مسئول این تعلیق دانسته می گوید برای برگزاری نشست سارک آماده است. هند، افغانستان، بنگلادش و بوتان از شرکت در این نشست اجتناب ورزیدند. افغانستان به روز جمعه از حملات نظامی هند بر شورشیان مظنون در امتداد سرحد پاکستان ستایش کرد. شهیدا محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند در یک نشست خبری در کلب خبرنگاران خارجی جنوب آسیا در دهلی جدید از شجاعت و جدیت صدر اعظم مودی به خاطر مبارزه علیه دهشت افغانی به گونه مؤثر تحسین کرده گفت تمام کشورهای منطقه باید آقای مودی را در زمینه حمایت کنند. وزارت خارجه ایالات متحده در حال که خواهان خیشتنداری دو طرف شد گفت امیدواری های وجود دارد که ادامه تماس های نظامی موجود بین هند و پاکستان تنش ها را کاهش دهد. مارک تونر معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت
We have repeatedly and consistently expressed our concerns regarding the danger that cross-border terrorism poses for the region.
ما بارها و به طور منظم نگرانی خود را در مورد خطرات حملات فرامرزی بر منطقه ابراز داشتیم که شامل حمله اخیر در اوری هم می شود. ما به تکرار در مورد اقدام علیه گروه های دهشت افغان مانند لشکر طیبه، شبکه حقانی و جیش محمد گوشزد کرده ایم.
نطاق وزارت خارجه امریکا در مورد تهدید پاکستان در استفاده از سلاح هسته‌ای علیه هند در صورت ادامه حملات فرامرزی هند مستقیماً خطاب به پاکستان گفت که کشورهای دارای نیروی هسته‌ای مسئولیت‌های عمده برای خودداری از استفاده از این سلاح دارند. بحران جاری هند و پاکستان از ماه جولای با مظاهرات گسترده در کشمیر تحت کنترل هند دوباره آغاز شد. کشته شدن یک رهبر حزب مجاهدین که چهره محبوب در مقاومت علیه هند در کشمیر بود، این مظاهرات را دامن زد. برای متوقف کردن اعتراضات، قیودات شدید امنیتی در ساحه وضع شده و شمار زیادی از سربازان هندی به کشمیر سوق داده شد. بیش از 80 کشمیری غیر نظامی در این رویدادها توسط نیروهای امنیتی هند کشته شد.
و این هم پیشگوی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16 با آسمان صاف پیشگویی شده است. لغمان 37، 23 با آسمان آفتابی. جلال آباد 38، 27 با آسمان صاف. قندهار 37، 18 با آسمان صاف. زابل 33، 16 با آسمان آفتابی. هرات 27، 11 با آسمان صاف. فراس 35، 17 با آسمان آفتابی. مزار شریف 25، 16 با آسمان آفتابی. فیض‌آباد 26، 11 با آسمان صاف. کندوز 27، 15 با آسمان صاف. پروان 30، 17 با آسمان صاف. غزنی 28، 13 با آسمان آفتابی. و در بامیان بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 9 با آسمان صاف پیشگویی شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، توجه کنید به خلاصه چند خبر. ایالات متحده ممکن لغو تحریم ها علیه گلبدین حکمتیار را مورد غور قرار دهد. یک مقام آمریکایی با بیان این مطلب افزود که در صورت تقاضای حکومت افغانستان، واشنگتن لغو تحریم‌ها علیه حکمتیار را به گونه جدی بررسی خواهد کرد. این مقام آمریکایی که نخواست از وی نام برده شود، با خبرگزاری رویترز همچنین گفته است که اگر شورای امنیت ملل متحد به این نتیجه برسد که تحریم‌های وضع شده علیه افراد به سود صلح و ثبات در افغانستان نمی باشد، ادامه این تحریم‌ها باید بازنگری شود. یک روزنامه روسی روز جمعه گزارش داد که مسکو تیاره‌های جنگی بیشتر را به سوریه می‌فرستد. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان حملات هوایی روسیه و اردوی سوریه را بر شهر حلب یک اقدام وحشیانه توصیف کردند. از جانب دیگر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در یک صحبت تلفنی با جان کری وزیر خارجه آمریکا از ناکامی واشنگتن در جدا کردن گروه های شورشی میانه‌رو سوری از گروه هایی که مسکو آنان را دهشت افغان تلقی می کند انتقاد کرد. بان کی مون منشی عمومی ملل متحد روز جمعه از ایجاد یک هیئت برای انجام تحقیقات در مورد حمله بر کاروان موترهای حامل کمک های بشردوستانه در سوریه خبر داد. منشی عمومی ملل متحد همچنین خواستار همکاری کامل همه جناح‌های درگیر جنگ در سوریه در روند این تحقیقات شد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید که سیاستش را در قبال مهاجرت تغییر نداده است. خانم مرکل در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفت که او از سال گذشته به این سو مصروف پیدا کردن راه‌حل‌های خوب برای آلمان و اروپا به خاطر رسیدگی به بحران مهاجرت میباشد. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که میزان محبوبیت هیلاری کلینتون در میان رای دهندگان آمریکایی 5% نسبت به دونالد ترامپ بیشتر می‌باشد. نظرسنجی مشترک خبرگزاری رویترز و نهاد پژوهشی آیپسوس که از 23 تا 29 سپتامبر انجام شد و نتایج آن روز جمعه نشر گردید نشان می‌دهد که 43% رای دهندگان از هیلاری کلینتون و 38% رای دهندگان از دونالد ترامپ حمایت می‌کنند. سوئیس برای پرداخت 825 میلیون دلار اضافی به صندوق بین المللی پول به خاطر حمایت از اصلاحات اقتصادی در کشورهای فقیر توافق کرد. قرار است از این پول برای فراهم نمودن قرضه به منظور حمایت از رشد اقتصادی در افغانستان و بنگلادش استفاده گردد. و سینماهای پاکستان در همبستگی با نیروهای مسلح آن کشور نمایش فیلم‌های هندی را متوقف کرد. مالکین سینماهای پاکستانی با ابراز این مطلب افزودند که توقف نمایش فیلم‌های هندی تا بهبود وضعیت کنونی ادامه خواهد داشت. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، اما پیش از آن شما را دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا در کنار رادیوهایتان باشید.